ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اسرائیل و حماس تایید کردند که با آتش بس طولانی مدت موافقت کردند. وزارت خارجه مصر مواردی از توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس را اعلام کرد. عبدالله تهدید کرد که از روند بازشماری آراء انتخابات خارج می شود. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. اسرائیل، حماس، جهاد اسلامی و محمود عباس تایید کردند که با طرح مصر برای برقراری آتش بس طولانی مدت موافقت کردند. اندکی پیش از آن مصر اعلام کرده بود که آتش بس طولانی مدت از ساعت 7 عصر سه‌شنبه به وقت محلی برقرار می شود. حماس این توافق را پیروزی برای خود توصیف کرده است. در پی اعلام آتش بس هزاران نفر در خیابان‌های غزه به شادی پرداختند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از نقش قطر و آمریکا نیز در رسیدن به این توافق قدردانی کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا حمایت قوی این کشور را از آتش بس توافق شده اعلام کرد. وزارت امور خارجه مصر اعلام کرده است که گشودن فوری مرز اسرائیل با غزه برای ورود کمک‌های بشردوستانه، مایحتاج و مصالح ساختمانی از موارد توافق آتش بس دو طرف است. بنابر این توافق محدوده ساحل غزه برای ماهیگیری فوراً به 6 مایل دریایی افزایش خواهد یافت. دو طرف همچنین با ادامه مذاکرات غیر مستقیم درباره موضوعات دیگر ظرف 1 ماه از آغاز آتش بس موافقت کردند. عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تهدید کرد که از روند بازشماری آرا خارج می شود. یکی از اعضای ارشد ستاد عبدالله به خبرگزاری ها گفت که کمیسیون انتخابات هیچ قصدی برای دور ریختن آراء مخدوش ندارد. او افزود که اگر خواستهای آنها تا روز چهارشنبه برآورده نشود، از روند بازشماری خارج می شوند. قرار بود عبدالله و اشرف غنی احمد زی رقیب او روز سه‌شنبه با حامد کرزای دیدار کنند. آقای کرزای تأکید کرده است که مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید در هر حال طبق برنامه روز دوم سپتامبر، کمتر از یک هفته دیگر، برگزار خواهد شد. شرکت ایرانسل اعلام کرد که از روز سه‌شنبه رسما مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت نسل سوم و بالاتر را از وزارت ارتباطات و فناوری ایران دریافت کرده است. روابط عمومی این شرکت اعلام کرده که این خدمات را به صورت آزمایشی در تعدادی از دانشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی تهران، مجموعه نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز خواهد کرد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران، روز سه‌شنبه در مراسم دادن این مجوز گفت هدف این وزارتخانه از ارتقای نسل‌های جدید مخابراتی و خدمات اینترنتی روی تلفن همراه، اشتغال زایی، ایجاد دولت الکترونیکی و حمایت از فعالان حوزه نرم‌افزار و تولید محتوا است و افزود که با افزایش قابل توجه پهنای باند داخل کشور و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، سرعت توسعه فناوری ارتباطات و مخابرات در کشور شتاب خواهد گرفت. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز سه‌شنبه در همایشی به مناسبت هفته دولت از درخواست وزارت کشور از رئیس جمهوری ایران برای تشکیل ستادی جهت مبارزه با الکل و الکلیسم خبر داد. آمار کشف مواد مخدر طی 4 ماه گذشته و راه اندازی کمپ ترک اعتیاد برای کودکان از دیگر مواردی است که در این همایش مطرح شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
یک هفته پس از گزارش وزیر کشور درباره وضعیت اعتیاد در ایران که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تکان دهنده توصیف کردند، عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آن شده که دستگاهی متولی برخورد با الکل و الکلیسم در ایران شود. وزیر کشور میگوید قاچاق مشروبات الکلی و مصرف آن در ایران در وضعیتی است که باید برای پیگیری آن ستادی تشکیل شود تا برخوردهای جدی‌تر صورت گیرد. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، در این باره میگوید
آماری که رسما فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد حدود یکی دو سال پیش در مورد کسانی که معتاد به الکل هستند چیزی در حدود 200,000 رو ایشون اعلام کردن، اما آمار واقعی باید بسیار فراتر از این باشه. نکته‌ای که در اینجا وجود داره این هست که الکلیسم آنچنان در ایران گسترش پیدا کرده که به سطح گستره عمومی امروز رسیده. واقعیتی است که امروز دیگه انکارش چندان کمکی به حل مشکل نمی‌کنه. اما تشکیل یک ستاد مستقل برای مبارزه با الکلیسم من فکر نمی‌کنم که این موضوع چندان کمکی بکنه تا وقتی که رفتار دولت و نگرش دولت در مبارزه با الکل به همون صورتی باشه که تا الان بوده.
وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه در همایشی به مناسبت هفته دولت از کشف 175 تن انواع مواد مخدر و روانگردان و نیز بازداشت حدود 120 هزار نفر در این رابطه طی 4 ماه گذشته خبر داد که به گفته او نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی 40% داشته. عبدالرضا رحمانی فضلی سه‌شنبه هفته پیش هم گزارشی درباره وضعیت اعتیاد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که نشان می‌داد مصرف ماده مخدر شیشه در ایران طی 2 سال گذشته از زیر 4% به 22% رسیده است. همزمان بابک دینپرست معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی کمپ ترک اعتیاد ویژه کودکان خبر داده است. وزیر کشور ایران هم در گزارشش درباره وضعیت اعتیاد نسبت به خطر اعتیاد 1,400,000 کودک هشدار داده بود. مجید محمدی:
آنچه که در ایران شدیداً نگران کننده هست به نظر من 5 رونده و این روندها متاسفانه در طول سالهای گذشته تشدید شده. روند اول افزایش معتادان زن هست که گفته میشه که به حدود تقریبا 2 برابر رسیده بنابر آمارهای رسمی. با توجه به خطراتی که اعتیاد زنان داره برای کودکانشون این کاملا نگران کننده هست. روند دوم تغییر الگوی مصرف هست از مواد غیر صنعتی به مواد صنعتی که اون هم باعث میشه که مرگ و میر در این حیطه ها افزایش پیدا بکنه. روند سوم افزایش معتادان نوجوان هست. در ایران ما متاسفانه شاهد کاهش سن اعتیاد هستیم. روند چهارم افزایش اعتیاد در میان تحصیل کردگان هست. امروز این به یک پدیده در دانشگاه‌های کشور تبدیل شده. و روند بعدی آسان‌تر شدن دسترسی به مواد مخدر هست. باز بنابر آمارهای رسمی برای دسترسی به مواد مخدر چیز در حدود 5 دقیقه شما نیاز دارید و برای دسترسی به مشروبات الکلی چیز در حدود 17 دقیقه. این آسان بودن دسترسی خب طبعاً جامعه رو بیشتر در معرض خطرات این مواد قرار میده. دولت جمهوری اسلامی متاسفانه در برخورد با این روندها عمدتاً سیاست‌های تنبیهی رو در پیش گرفته. اینها هیچ تأثیری نداشته مگر اینکه ما برگردیم به سیاست‌های ترمیمی، یکیش مراکز بازپروری معتادان و دیگری استفاده از دستگاه‌های سنجش الکل در خون افراد از طریق تنفس.
وزیر کشور ایران با بیان اینکه هم‌اکنون 1,300,000 معتاد در کشور وجود دارد، اعتیاد را عامل 55% طلاق‌ها، 24% قتل‌ها، 35% سرقت‌ها و 25% همسر و کودک آزاری‌ها در ایران عنوان کرده است.
بابا پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، قایق هایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیار.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران روز سه‌شنبه با شرکت در 38مین نشست موسوم به افق رسانه، ضمن اطلاع رسانی در مورد برنامه‌های در دست اجرایی وزارتخانه‌اش به مشکلات سلامت جامعه ایران هم پرداخته و از رسانه‌ها خواسته تا وزارت بهداشت رو در راه آموزش پیشگیری از بیماری‌ها و خود مراقبتی یاری بدن تا بهداشت در جامعه به یک مطالبه عمومی تبدیل بشه. هرچند وزیر بهداشت بر نکات بسیاری انگشت گذاشت، اما بیماری‌های قلب و عروق رو بیشترین علت مرگ و میر در ایران دانست و گفت که ایران یکی از بالاترین رتبه‌های جراحی قلب باز در سنین پایین رو داره. و در میان مسائل مختلف همچنین گفت که نرخ چاقی در کشور به ویژه در مازندران و قم رو به افزایشه و اینکه 35% از افراد بالای 15 سال در تهران هم چاق هستند. و بشنویم بیشتر درباره آنچه که وزیر بهداشت روز سه‌شنبه گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران در یک نشست رسانه‌ای به نکاتی بسیار در مورد وضعیت سلامت و بهداشت همگانی و بیمه خدمات درمانی کشور پرداخت. او با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه دولت را رسیدن به جایگاه نخست در ارائه خدمات، دسترسی همگان به آن و علم بهداشت عنوان کرد. وزیر بهداشت با ارائه آماری از هزینه‌هایی که بیمه‌ها و دولت می‌پردازند، در نهایت سهم هزینه درمان در حال حاضر برای هر شهروند ایرانی را 55% اعلام کرد. او افزوده که یک بیماری صعب العلاج یا تصادف ممکن است باعث شود کسی که ندار است همه ی زندگیش را بدهد. وزیر بهداشت گفته است حدود 24% از مردم فاقد بیمه بودند که خوشبختانه تا همین روز دوشنبه 6,350,000 نفر از آنها زیر پوشش بیمه های وابسته به وزارت تعاون، رفاه و همچنین رفاه اجتماعی قرار گرفتند. او یکی از مشکلات ماندگار نشدن پزشکان در مناطق محروم را نازل بودن حقوقشان دانست و گفت که کمتر از دریافتی یک کارگر است و افزود که طبیعی است که وارد کارهای دلالی شوند که متاسفانه این بیماری مزمن اقتصاد کشور است. هرچند وزیر بهداشت نکات بسیاری را خاطر نشان کرد و بر بسیاری از مشکلات انگشت گذارد، اما بجز هزینه‌ها ترویج زایمان طبیعی، افزایش آمبولانس هوایی، سکته‌های قلبی، معضل دارو، بیماران صعب العلاج و آموزش خود مراقبتی شاید از جمله مهمترین ها بودند. او در مورد روند انجام سزارین و لزوم ترویج زایمان طبیعی گفت متاسفانه به علت سیاست‌های نادرستی که بخشی از آن از آموزش پزشکان ماست، آمار سزارین در ایران در دنیا تقریبا بی‌نظیر است. دکتر حسن هاشمی آمبولانس هوایی و افزایش پایگاه‌های آن را از جمله اهداف برنامه تحول نظام سلامت دانسته و گفت جاده شمال آخر هفته‌ها همیشه یک طرفه می‌شود. اگر کسی سکته کند و یا دچار حادثه بدی شود، یک روز و نیم طول می‌کشد تا خودش را به آمل برساند. در مناطق روستایی و مرزی هم که وضع خیلی بدتر است. وزیر بهداشت گفت که متأسفانه در مورد بیماران صعب العلاج هنوز نتوانسته‌ایم قدمی جدی برداریم. هرچند که او به 2,000 میلیارد تومان کمک دولت در آغاز کارش که همزمان با بحران جدی دارو در کشور بود اشاره کرد. وزیر بهداشت در نشست رسانه‌ای یک روز سه‌شنبه خود مراقبتی را بسیار مهم تلقی کرد و گفت اهمیت پیشگیری کمتر از درمان نیست. او گفت بیشترین و بالاترین علت مرگ و میر در ایران بیماری‌های قلب و عروق هستند و اینکه در میان کشورهای جهان ایران یکی از بالاترین رتبه‌های جراحی قلب باز در سنین پایین را دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، او عادات غذایی، چاقی، فشار خون کنترل نشده، چربی و کلسترول را از عوامل ایجاد بیماری‌های قلب و عروق دانست و گفت که همه اینها قابل پیشگیری هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می‌توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای می‌رسیم. البته که وعده ما و شما ساعت 23:30 با 2 دقیقه سرخط خبرها خواهد بود، اما پس از اون راست ساعت 24 یعنی در اولین لحظات شروع روزی نو مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا رو از دست ندید.